آرایش دفاعی سپاه و بسیج در برابر لشکرکشی کرونای افسار گسیخته. فرمانده کل سپاه 54,000 پایگاه بسیج سراسر کشور پایگاه حافظان سلامت می شوند.
سایه سیاه کرونا بورس‌های اروپا و آمریکا را قرمز پوش کرد. سازمان جهانی بهداشت: اروپا بار دیگر کانون اصلی کرونا شده است.
ادامه اعتراضات سراسری در جهان به هتاکی ویروس فرانسوی به پیامبر اسلام. سازمان ملل: به عقاید دینی در جهان احترام گذاشته شود.
و ترور اندیشه در سبک غربی آزادی بیان. صفحه اینستاگرام فرانسوی سایت رهبر انقلاب مسدود شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان هستم، به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
لشکرکشی پاییزی کرونا به 31 استان کشور. طبق آخرین آمارهای وزارت بهداشت، آمار قربانیان این ویروس همچنان تصاعدی است. به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، 50% تختهای ICU در اشغال بیماران کرونا است. رئیس انستیتو پاستور ایران هم از افزایش شناسایی آمار مبتلایان به کرونا در روزهای آینده خبر داده و گفته است اگر تست‌های کرونا بیشتر نشود، با هجوم یکباره بیماران به مراکز درمانی مواجه خواهیم شد. رئیس سازمان بسیج هم گفته طرح تکمیلی مقابله با بیماری ویروس کرونا از 20 آذر آغاز می شود. محمد شفیعی گزارش می دهند.
لشکرکشی پاییزی ویروس تاجدار پرقدرت و پرشتاب. 31 استان ایران پهناور در سیطره لشکریان ناشناخته کرونا قرار دارند. از این تعداد 27 استان در وضعیت قرمز و 4 استان هم در شرایط نارنجی و زردند.
همه سنین رو دیگه درگیر میکنه و تعداد بیماران خب به شدت داره افزایش پیدا میکنه.
من خانومم پرستاره. تو بیمارستانشون وقتی از سر کار میاد خونه، باور کنید از خستگی گریه میکنه.
دیگه تو بچهای اینجا اونم هی اومدن رفتن، دور هم بودیم. مثلا اونا سالم بودن، نمیدونم چه اینجوری شد.
طبق آخرین آمارهای وزارت بهداشت، آمار فوتی ها همچنان صعودی است. بیش از 5,000 نفر هم با حال وخیم در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. پیش‌بینی‌ها هم چندان خوشایند نیست و از ادامه دار بودن روند افزایش تعداد مبتلایان به کرونا حکایت دارد. دکتر حریچی، معاون کل وزارت بهداشت:
کاش پیش‌بینی من درست از آب در نیاد، ولی متأسفانه من پیش‌بینی‌های اکثر ماها اینه که هنوز تا 1-2 هفته دیگه روند صعودی رو خواهیم داشت.
طبق تازه‌ترین یافته‌های علمی، درصد بالایی از مبتلایان به کرونا کمبود ویتامین دی دارند. آقای توکلی، معاون درمان ستاد کرونای تهران، شروع ابتلا به کرونا را تدریجی و مرموزانه دونسته و هشدار داده که هموطنان علائم ابتدایی کرونا را جدی بگیرند.
کرونا برخلاف آنفولانزا یا برخلاف مثلا بیماری‌های واگیری دست و گوارش، مثلا وبا یا بیماری خطرناک، که دیگه اینا شروعشون یه شروع ناگهانیه و سریع شما متوجه میشی. مثلا شما صبح بلند میشی، شب میخوابی، صبح بلند میشی میبینی فردا صبح بدنت کوفته است، گلودرد داری، آبریزش بینی داری، سردرد داری، میفهمی آنفولانزا گرفتی. ولی کرونا چون به تدریج ویروسش وارد میشه و به تدریج بیماری‌زایی ایجاد میشه، خیلی از علائمش غیر اختصاصیه.
معاون درمان وزارت بهداشت هم میگه 50% تخت‌های ICU در اشغال بیماران کرونایی است. آقای جانبابایی با بیان این که از نظر تجهیزات بیمارستانی و ونتیلاتور در هیچ بیمارستانی کمبودی وجود نداره، گفته علاج کاهش بیماری کرونا در خارج از بیمارستان هاست که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های اجتماعی قابل کنترله.
علاجمون در بیمارستان نیست، علاجمون در بیرون از بیمارستانه. ما باید جلوی تولید بیماری رو بگیریم. تولید بیماری در سطح شهر اتفاق میفته.
آقای بگلری، رئیس انستیتو پاستور ایران، هم از افزایش شناسایی آمار مبتلایان به کرونا در روزهای آینده خبر داده و گفته
هدف اینه که در آینده بسیار نزدیک به 100,000 تست روزانه در سطح کشور بتونیم برسیم. مسلما این 100,000 تست باعث میشه که تعداد افراد بیشتری شناسایی بشن.
آقای بگلری همچنین با اشاره به اینکه اگر تست های کرونا بیشتر نشه، با هجوم یکباره بیماران به مراکز درمانی مواجه میشیم، گفته همه راه‌های ساخت واکسن کرونا در کشور در حال انجام و چند گروه مطالعات حیوانی این واکسن رو به پایان رسوندن و وارد مرحله انسانی شدن. اونطور که از یزد هم گزارش شده، میزان بروز موارد جدید ابتلا به کرونا در 10 روز اخیر این استان به اوج خودش رسیده و موارد بستری هم تقریبا به خط عمودی نزدیک شده. اونطور که معاون کل وزارت بهداشت گفته، افزایش آمار ابتلا در استان یزد ناشی از فرهنگ رفت و آمد و دورهمی‌های خانوادگی که اگر کنترل نشه شاهد افزایش مرگ و میرهای کرونایی در این استان خواهیم بود.
پایگاه‌های بسیج مساجد، سنگری برای شناسایی و مقابله با کرونا. فرمانده کل سپاه پاسداران در جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا علیه السلام از فعال‌تر شدن پایگاه‌های بسیج و سپاه سراسر کشور برای شناسایی و قرنطینه کردن بیماران کرونایی خبر داد و گفت پایگاه‌های مقاومت بسیج سراسر کشور باید به پایگاه امدادگران و حافظان سلامت تبدیل شود. سردار سلامی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب برای کمک به مقابله با بیماری کرونا گفت فعالیت‌های این نهاد انقلابی تا ریشه‌کنی کامل کرونا ادامه می‌یابد.
تمام پایگاه‌های بسیج محلات به خصوص مساجد تبدیل بشه به یک محیطی برای امداد مردم، یعنی ما به شکل محل محور پایگاه‌ها رو فعال می‌کنیم برای شناسایی همه بیماران و تلاشمون این هست که انشالله خانه به خانه بتونیم این شناسایی رو انجام بدیم و بعد از اینکه شناسایی کردیم اقدامات بعدی رو طبق دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های درمانی که ابلاغ شده انشالله تعالی انجام بدیم. توزیع بسته‌های بهداشتی بین خانواده‌های کم درآمد و توصیه به اونها برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی یکی از مسائلی هست که حتما دوستانمون بایستی به خوبی انجام بدن. کمک به قرنطینه کردن بیماران همینطور در شهرهایی که کنترل‌های ورود و خروج در اونها صورت می‌گیره، کمک به برادران عزیز نیروی انتظامی مسئله مهمی است. همه بیمارستان‌ها همونطوری که تا الان هم بوده، از الان به بعد هم به عنوان پایگاه‌های سلامت باید در خدمت درمان بیماری کرونا قرار بگیره.
جشنواره کنسرت‌های کیش با دستور ستاد ملی کرونا لغو شد. در روزهای گذشته برخی گروه‌ها در فضای فشرده اجرای خود را در کیش روی صحنه برده بودند. این موضوع در حالی بود که مراسمی مذهبی در یکی از شهرهای کشور که با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و در فضای باز برگزار شده بود، واکنش‌های زیادی را در پی داشت. معاون اول رئیس جمهور هم دستور برخورد با مسئولان برگزاری آن مراسم را داده بود. حال با انتشار عکس‌هایی از برگزاری مراسم کنسرت‌های در کیش بدون رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته تا اطلاع ثانوی همه کنسرت‌ها و سایر برنامه‌های پیش‌بینی شده در جزیره کیش لغو شد. کیش در وضع قرمز کرونایی قرار دارد، اما برگزاری مجمع عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای کشور هم به رغم مخالفت ستاد مقابل با کرونا با حضور مخفیانه 10 نفر از اعضا برگزار شد.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده اروپا بار دیگر کانون اصلی کرونا شده است. طبق این گزارش تنها در 2 هفته گذشته موارد ابتلا از 7 میلیون به 9 میلیون نفر رسیده و موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری در این منطقه افزایش 32% داشته. در آلمان به دلیل افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا محدودیت‌های 4 هفته‌ای ایجاد می‌شود.
4 هفته تعطیلی از دوشنبه در سراسر آلمان برای کافه ها، رستوران ها، سالن های سینما، تئاتر و برنامه های موسیقی. مرکل میگوید توان سیستم بهداشت و درمان برای مهار کرونا به مرزهایش رسیده.
ما باید حالا بدون فوت وقت اقدام کنیم تا از رسیدن به وضعیت اضطرار ملی جلوگیری بشه.
بر اساس مقررات جدید دیدارهای خانوادگی فقط به 2 خانواده و حداکثر 10 نفر محدود می شود. به مردم توصیه شده که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. جهش کرونا عده ای را به این محدودیت ها قانع کرده.
این قابل درک است که مردم خسته شدند، اما تا همه چیز از هم نپاشیده باید این مرحله سخت را هم تحمل کنند.
مقامات آلمانی اعلام کردند نتایج اعمال محدودیت های جدید را 2 هفته دیگر ارزیابی می کنند. رکورد سرایت کرونا در آلمان به مرز 17,000 نفر در روز رسیده و کارشناسان بهداشت اعلام کردند اگر این عدد به 20,000 نفر برسه باید تعطیلی سراسری در کشور اجرا بشه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
پس از اعلام وضع مجدد قرنطینه یک ماه در فرانسه، دیشب هزاران پاریسی قبل از اجرای مقررات جدید قرنطینه که ساعت 9 شب شروع می‌شد از پایتخت خارج شدند. همزمان با شدت گرفتن شیوع کرونا در اسپانیا، صدها پزشک در مقابل وزارت بهداشت در مادرید تظاهرات کردند تا پرسنل و منابع بیشتری را از دولت درخواست کنند. نتایج یک پژوهش در دانشگاه امپریال کالج لندن هم نشان می‌دهد موج جدید همه‌گیری ویروس کرونا در انگلیس به مرحله بحرانی رسیده است.
دانشمندان با روند کنونی شماره مبتلایان روزانه در انگلیس به حدود 100 هزار نفر و شماره جانباختگان به حدود 800 نفر در روز خواهد رسید. پروفسور پول الیوت، استاد همه‌گیری شناسی دانشگاه امپریال کالج لندن،
در سنین 55 تا 64 وضعیت سه برابری از نظر همه‌گیری کووید دیده می شود و در گروه بالاتر از 65 سال با ابتلا و بستری شدن در بیمارستان بیشترین آسیب را خواهند دید.
پس از تشدید محدودیت‌های کرونا در فرانسه و آلمان، اکنون فشار بر دولت انگلیس نیز برای اقدام مشابه بیشتر شده است. اما دولت انگلیس که با بار سنگین خسارت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا مواجه است، فعلا حاضر نشده تن به محدودیت‌های بیشتر دهد. رابرت جنریک، وزیر جوامع انگلیس:
ما برنامه‌ای به منظور تعطیلی سراسری کشور نداریم. شماری از افراد با این روش موافقند، اما مخالفت‌های جدی هم با این پیشنهاد وجود داره.
انگلیس بر اساس گزارش مرکز ملی آمار این کشور با جانباختن 61 هزار بیمار کرونایی، رکورددار جانباختگان از کرونا در قاره سبز. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
اما آمریکا همچنان با بیش از 9 میلیون و 200 هزار مبتلا و بیش از 234 هزار قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با بیماری کووید 19 قرار دارد. فقط در شبانه روز گذشته 1021 نفر در این کشور بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. هند و برزیل هم با آمار میلیونی مبتلایان پس از آمریکا جایگاه دوم و سوم را در جهان به خود اختصاص دادند. بیش از 44 میلیون و 500 هزار نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شدند که از این تعداد دست کم 1 میلیون و 175 هزار نفر جان خود را از دست دادند. اما همزمان با شیوع شدید کرونا در آمریکا و اروپا، شاخص‌ها در بورس این کشورها سقوط کرده است. شاخص داو جونز اندستریال اوریج که مهمترین شاخص بورس نیویورک است، از همه سنگین تر بوده. در اروپا هم داکس آلمان 4.2% سقوط کرد. کاک فرانسه هم ارزش خود را 3.4% از دست داد و فوتسی در لندن هم حدود 3% سقوط کرد.
حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان دسترسی به سامانه آموزشی شاد را ندارند. آقای اسماعیلی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفته دولت باید برای برطرف شدن مشکلات این سامانه اعتبارات لازم را برای آموزش و پرورش اختصاص دهد.
در حال حاضر اون زیرساخت‌های لازم برای اجرای بهینه این سامانه در کشور وجود نداره. ما بسیاری از شهرهای کوچک و محروم و همچنین روستاهایی که واقعا تعدادشون هم ده ها هزار روستا داریم که دسترسی به چنین فضای مجازی و سامانه را ندارن. حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان ما همکنون دسترسی به سامانه ایشاد ندارن.
الان راهکار کمیسیون آموزش و مجلس شورای اسلامی مشخصا در خصوص رفع این موضوع سامانه ایشاد دقیقاً چیه؟
ببینید، این تنها از دست آموزش و پرورش بر نمیاد، یه اعتبار والایی میخواد.
یعنی مشکل تو اعتباراته.
اعتبار یه طرف قضیه است که باید واقعا برای اینکه این تجهیزات مورد نیاز تامین بشه، تجهیزات هم از اینکه مثلا آنتن‌دهی موبایل و اینترنت پایدار و اینا همشون زیر ساخت لازم دارن که واقعا این هزینه کلانی میخواد که باید همه با آموزش پرورش کمک کنند این زیر ساخت‌ها رو آماده بکنن. از طرفی ابزاری که دانش آموز از هم از تبلت و موبایل و اینا که لازمه استفاده از چنین سامانه هستن در دسترسی بسیار بچه‌ها نیست. پس بنابراین نیازمند تخصیص یه اعتبار خاصیه که اولویت مهم کشور قرار بگیره.
به آخرین آمار کرونایی که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. در 24 ساعت گذشته 8011 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته در همین مدت متاسفانه 365 نفر از هموطنان ما بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. 210 محصول وارداتی به ارزش 8 میلیارد دلار داخلی سازی می شود. معاون طرح و برنامه وزارت سمت از عزم این وزارتخانه برای جایگزینی واردات و داخلی سازی خبر داده و گفته بر همین اساس در سامانه بهینیاب بخشی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حتی طرح‌های نیمه تمام راه اندازی شده تا سرمایه‌گذاران بدانند در چه بخش‌های نیاز به سرمایه‌گذاری است. آیه زرندی همچنین از هدف گذاری برای راه‌اندازی 2200 واحد تولیدی تعطیل شده خبر داد و گفت تاکنون 760 واحد از این کارخانه ها دوباره احیا شدند.
یکی از کارهای مهمی که در واقع امسال برای سال جشن تولید استفاده کردیم این بود که ظرفیت‌های خالی رو ابتدا آوردیم به میدون. یعنی چی؟ یعنی ما این گفتیم اگر ظرفیت خالی در اقتصاد ایران وجود داره ابتدا اینها رو فعال کنیم. هدف گذاری داریم برای راه اندازی 2200 واحد تعطیل. اتفاقات خوبی افتاده، نزدیک به 700 واحد، 760 واحد تا الان به نوعی احیای مجدد شدن. کار دومی که کردیم بحث واحدهایی که دارن زیر ظرفیت کار میکنن، اینها رو شروع کردیم به برنامه‌ریزی کردن. چند تا تدبیر داریم براشون انجام میدیم. اولین کاری که انجام شد سعی شد که حالا تو حوزه منابع مورد نیاز ریالیشون و تا یه حدی حوزه ارزششون رو بتونیم کمک کنیم.
هدف گذاری برای افزایش 15% صادرات غیر نفتی در نیمه دوم امسال. رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بازار 15 کشور همسایه و همچنین بازارهای هند و چین همچنان مقصد هدف کالاهای ایرانی خواهد بود. آقای زادبو:
شرایطی که امروز توی جهان از حیث شیوع کرونا هست تقریبا در تاریخ یک موضوع بی‌سابقه هستش. تأثیرش روی اقتصاد و تجارت با توجه به گستردگی کار زیاد بوده و حدودا تجارت خارج جهان رو با 15% کاهش مواجه کرده. طبیعتا در 6 ماه اول سال تجارت خارجی ما هم تحت تأثیر این واقعه بزرگ بوده و به مرور زمان شاید میشه گفت یک همزیستی داره به وجود میاد که علی‌رغم وجود کرونا داره اینها بازسازی و بازیافت میشه. لذا من پیش بینی می‌کنم است که در 6 ماه دوم سال ما بین 10-15% رشد نسبت به 6 ماه اول سال در صادرات خواهیم داشت و اون در واقع کاهش 34% صادرات غیر نفتی در 6 ماه اول نسبت به 6 ماه سال 98 رو جبران خواهیم کرد. تمرکز هم روی بازارهای همسایه هستش در 15 کشور همسایه و البته به علاوه دو کشور هند و چین که اگر این 17 کشور رو جمع بزنیم تقریبا در 6 ماه اول امسال حدود 89% صادرات ما به این کشورها بوده. این چیزی بوده که هدف گذاری شده، یعنی از سال 98 و سال به سال و روز به روز ما داریم تمرکز روی این کشورها هم به دلیل ترددهایی که لازم هست هم به دلیل شرایط تحریمی در هر صورت داریم دنبال میکنیم.
ادامه موج خشم و اعتراض مردم و شخصیت‌های جهان به مواضع اسلام ستیزانه دولت فرانسه. در شهرهای مختلف کشورمان گروه‌هایی از مردم، دانشگاهیان و حوزویان با رعایت دستورالعمل‌های کرونایی و برپای تجمعاتی از بی‌حرمتی به ساحت پیامبر اسلام ابراز انزجار کردند. هزار استاد و مدرس دانشگاه‌های کشورمان هم در نامه‌ای به استادان دانشگاه‌های فرانسه با اشاره به نفوذ دسته‌های پنهان صهیونیستی در سیاست رسمی غرب و فرانسه از آنها دعوت کردند تا اجازه ندهند فرانسه دستخوش بی اخلاقی و بی تدبیری حاکمانش شود. گروهی از ائمه جمعه اهل سنت هم در بیانیه اهانت مطبوعات و دولت فرانسه به مقدسات اسلامی را نشانه اوج تزلزل غرب در مهار موج اسلام‌گرایی در دنیا توصیف کردند. در پاکستان هم مردم همزمان با راهپیمایی‌های ویژه ایام ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضمن محکوم کردن حتاکی به ساحت پیامبر رحمت علیه رئیس جمهوری فرانسه شعار دادند. در کشورهای دیگر هم از جمله عراق، لبنان، فلسطین، یمن، اردن، بنگلادش و افغانستان هم مردم با برپای تجمعات اعتراضی اهانت به مقدسات اسلامی در فرانسه را محکوم و خواستار تحریم کالاهای فرانسوی شدند. مواضع توهین‌آمیز مقامات فرانسوی به مقدسات اسلامی در مصر هم با واکنش شدید مردم و مراکز دینی و دانشگاهی روبرو شده. گزارش همکارم از قاهره.
اظهارات اسلام ستیزانه و توهین‌آمیز رئیس جمهور فرانسه به دین مبین اسلام و پیامبر عظیم و شأن مسلمانان با واکنش تند جامعه مدنی و دینی مصر روبرو شد.
الا رسول الله حد يسيئه.
توهین به حضرت محمد توهین به بشریت و همه پیامبران و ادیان است. پیامبر اسلام برای ما خط قرمز است. ما شدیداً اظهارات رئیس جمهور فرانسه را رد می‌کنیم.
شیخ الازهر مصر در بیانیه‌ای حملات منظم غرب علیه اسلام و سوء استفاده از نمادها و مقدسات اسلامی برای بهره برداری در کارزارهای سیاسی و انتخاباتی غرب را به شدت محکوم کرد.
هذه الرسوم المسيئه لنبينا العظيم.
کاریکاتورهای توهین‌آمیز به پیامبر بزرگ ما که برخی روزنامه‌ها و مجلات و حتی برخی سیاستمداران آن را در پیش گرفتند، عملی پوچ احمقانه و دشمنی آشکار با دین بزرگ اسلام و پیامبر آن است که رحمت للعالمین از سوی خداوند فرستاده شده است.
فعالان مصری هم پویش هایی برای تحریم کالاهای فرانسوی به راه انداختند. بعضی فروشگاه ها در مصر کالاهای فرانسوی را از قفسه ها جمع کرده و به جای آن شعار الا رسول الله قرار دادند.
سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
ترور اندیشه در آزادی بیان به سبک غربی. شبکه اجتماعی اینستاگرام حساب رسمی پایگاه اطلاع رسانی رهبر انقلاب اسلامی به زبان فرانسوی را مسدود کرده است. رهبر انقلاب چهارشنبه شب در پیامی کوتاه به جوانان فرانسه که از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر شد از آنها خواستند از رئیس جمهور خود سوال کنند چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت می‌کند و آن را آزادی بیان می‌شمارد، ولی تردید در هولوکاست در آنجا جرم است و اگر کسی چیزی در این باره نوشته باید به زندان برود.
تعلیق از حزب تاوان انتقاد از صهیونیست‌ها. رئیس سابق حزب کارگر انگلیس به سبب آنچه مواضع ضد یهودی خوانده شده به طور موقت از فعالیت در این حزب منع شده است. کوربین در زمان ریاست حزب کارگر حامی حقوق فلسطینی ها بوده و بارها به صهیونیست‌ها به خاطر اعمال تروریستیشان علیه فلسطینیان انتقاد کرده بود. در آمریکا و اروپا لابی صهیونیسم با هر گونه انتقاد از این رژیم و سیاست‌های تل‌آویو برخورد می‌کند. صهیونیست‌ها برای برخورد راحت‌تر با منتقدینشان آنان را با عنوان ضد یهود متهم می‌کنند.
قطع گسترده برق در فلسطین اشغالی. قدس اشغالی، تل‌آویو، حیفا، اشدود، اورعکیفا، نتانیا، رهوفوت و برخی از شهرک‌های صهیونیستی اطراف نوار غزه از جمله مناطقی هستند که برق آنها قطع شده است. سایت شرکت برق رژیم صهیونیستی هم از دسترس خارج شده. برخی منابع خبری اعلام کردند که این قطعی گسترده برق به دلیل حمله شدید سایبری به شبکه برق رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. اما صهیونیست‌ها به طور رسمی در مورد عامل این وضعیت سخن نگفتند.
مدارک جعلی، فشارهای واقعی. کارشناس آمریکایی در گفتگو با شبکه یا رشاتودهی گفته از سال 2004 تا الان مدارکی که آمریکا به استناد به آنها میگوید ایران میخواهد سلاح هسته‌ای بسازد مدارکی جعلی است. گرت پورتر فاش کرده این مدارک جعلی را رژیم صهیونیستی ساخته و در اختیار گروهک منافقین قرار داده تا به آمریکا بدهند.
رئیس دیوان عالی کشور در 15مین اجلاس رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو سازمان اجرای عدالت و احترام به مقررات بین‌المللی وادار شوند. آقای مرتضوی مقدم با انتقاد از تحریم‌های خصمانه آمریکا ضد ملت ایران از جمله در زمینه دارو گفت از اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای انتظار می‌رود از حقوق بنیادین انسان‌ها دفاع کنند. ایران عضو ناظر سازمان شانگهای است. روسیه، چین، پاکستان و هند از جمله اعضای اصلی این سازمان هستند.
در میان صدها اثر شرکت کننده از 56 کشور دنیا در مسابقه بین‌المللی کاریکاتور استانبول، سه هنرمند ایرانی موفق به دریافت جایزه و تقدیرنامه هیئت داوران شدند. موضوع این رقابت کووید 19 بود. همکارم گزارش می‌دهد.
نمایشی از رویارویی هنر و کووید 19 در رقابت بین‌المللی کاریکاتور استانبول. صدها شرکت کننده از 56 کشور از جمله ایران زاویه نگاه خود را به این اپیدمی جهانی در قالب هنر عرضه کردند. قرنطینه و انزوای ناخواسته، تلخی‌ها و محدودیت‌ها، مجازی شدن تعاملات و حتی برداشت‌های سیاسی از کرونا نه تنها در آثار کاریکاتوریست‌ها که در نگاه بازدید کنندگان هم مورد توجه قرار گرفته است.
ایرانده کاریکاتوریست‌ها چوک جای کاریکاتورلار
آثار کاریکاتوریست‌های ایرانی هم بسیار معنادار و زیباست.
نتیجه داوری ها مشخص شد و سه هنرمند ایرانی در میان 467 شرکت کننده موفق به دریافت یکی از سه جایزه اصلی و تقدیرنامه ویژه هیئت داوران شدند. سجاد رفیعی، علی راسترو و علی شاه علی سه برگزیده از ایران بودند. محدودیت های کرونایی هرچند در مسیر خلق و ارائه آثار هنری تغییراتی ایجاد کرد، اما خود به بخشی از تاریخ هنر تبدیل شد. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
یارانه معیشتی فردا واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه معیشتی آبان ماه ساعت 24 فردا به حساب سرپرستان خانوار مشمول این طرح واریز می شود. همانند دوره های گذشته، خانواده یک نفر 55,000 تومان، دو نفر 103، خانواده سه نفر 138، خانواده چهار نفر 172 و خانواده پنج نفر و بیشتر 205,000 تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. کاظمی سخنگوی باشگاه استقلال گفت در چند روز گذشته تمام مبلغ طلب وینفرد شفر سرمربی اسبق تیم را پرداخت کردیم. البته تا کنون 592,000 دلار به حساب شفر واریز شده، اما حدود 50,000 دلار به حسابش ننشسته است و امیدواریم زودتر تاییدش را بگیریم. ضمنی که به مبلغ پرونده شفر باید 27,000 دلار جریمه فیفا را هم اضافه کنیم. همچنین مطالبات باشگاه پاختاپول و سرور جباروف را هم کامل پرداخت کردیم. مسئولان باشگاه استقلال امیدوار هستند تا دوشنبه با نشستن تمام پول شفر در حسابش این مربی طی نامه‌ای به فیفا از بسته شدن این پرونده خبر دهد تا پنجره نقل و انتقالات استقلال باز شود. همچنین امیرعلی حسینی مدیر امور بین‌المللی باشگاه پرسپولیس گفت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال نامه‌ای به باشگاه و فدراسیون فوتبال کشورمان از پایان محرومیت نقل و انتقالاتی پرسپولیس خبر داد. در این نامه گفته شده وکیل برانکو ایوانکوویچ تایید کرد از تمامی طلب سرمربی اسباق پرسپولیس پرداخت شد و در نتیجه روند انضباطی حاضر بسته اعلام و تحریم اعمال شده نقل و انتقالاتی بازیکنان پرسپولیس برداشته می شود. در حالی که لیگ برتر فوتبال کشور جمعه آینده آغاز میشه، امروز عبدالله بیسی سرمربی تیم پیکان تهران که در چند روز اخیر با مدیران باشگاه دچار اختلاف نظر شد، به طور رسمی از این تیم جدا شد. همچنین در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی، امروز تیم سپاهان اصفهان با آلمینوی عراق، استقلال تهران با چوکای تالش و نساجی مازندران با خوشه طلایی صافه بازی میکنند. پرسپولیس هم فردا به مسافه تیم گل برسی جام میرود. قرار است جعفر سمیعی مدیر عامل جدید باشگاه پرسپولیس و ابراهیم شکوری معاون اجرایی به بازیکنان و اعضای کادر فنی فردا معرفی شوند. اما در هفته نخست جمعه آینده پرسپولیس با سایپا، زوبان اصفهان و فولاد خوزستان، آلمان عراق با نساجی مازندران و تراکتور تبریز با نفت مسجد سلیمان و شنبه 17 آبان شهر خودرو مشهد با ماشین سازی تبریز، گلگهر سیجان با فولاد مارکه سپان، استقلال تهران با مس رفسنجان و صنعت نفت آبادان با پیکان تهران مقابل هم به میدان میروند. در مهمترین مسابقات گروه های مختلف لیگ اروپا، بامداد امروز تیم فوتبال آرسنال انگلیس 3-0 تیم داندالک ایرلند را شکست داد. روم ایتالیا مقابل زسکای صوفیه بلغارستان به تساوی بدون گل رسید. اسلاویا پراگ جمهوری چک 1-3 برابر بایر لورکوزن آلمان به برتری دست یافت. بنفیکای پرتغال 3-3 بر استاندارد لیژ بلژیک پیروز شد. ناپولی ایتالیا با 1 گل از سد سوسیداد اسپانیا گذشت. تیم آیکه آتن یونان که کریم انصاری فرد ملی‌پوش کشورمان را 1.5 در اختیار داشت 2-1 به لستر انگلیس باخت. میلان ایتالیا با 3 گل اسپارتا پراگ جمهوری چک را مغلوب کرد. آنتورپ بلژیک در شب نیمکره نشینی علیزا بیرانوند دست به کار بزرگی زد و تاتنهام انگلیس و شاگردان جوز مورینیو را با 1 گل شکست داد و تیم خنت بلژیک در حالی که میلاد محمدی را در ترکیب داشت 4-1 مغلوب هافنهایم آلمان شد. این بود خبرهای ورزش.
آیتوری خیلی متشکرم از خبراتتون. شنوندگان عزیز، از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم و از حضورتون خداحافظی میکنیم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب